مشخص هست، در قانون مشخص هست جایگاه بازرسان صنفی، جایگاه بازرسان اتحادی، جایگاه بازرسان سازمان های سند مدد و حالا سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مجموعه قضایی برای رسیدگی به احکام و حالا پرونده که ارسال میشه. خوشبختانه هماهنگی خوبی در هم در ستاد وجود داره. جلسات مشترک بسیار خوبی رو ما داشتیم، حالا به صورت خاص در رابطه و بحث سوخت رو من خدمتتون عرض کردم. قبلا هماهنگی لازم وجود در استان هم در ستادهای تنظیم بازار، هم به صورت تفاهم نامه‌های مشترک، گشت‌های مشترک الان یه مقداری تشدید شده. حالا بحث رصد و پاش قیمت‌ها قطعاً یکی از سیاست‌های ما توی چند روز گذشته بود. بحث سامانه‌های حالا انبارها هست که مثلا اینم یکی از مباحث است که مد نظر است که به صورت مشترک هم بازرسی روی اسناد، هم سازمان‌های سند و اجاره و هم سازمان تعزیرات گشت‌های مشترک هم داشتن. یکی از بحث‌هایی که تأکید شده جهت اثر بخشی بوده که بالاخره رسیدگی به شکایات مردمی که انجام میشه علی بازرسی‌های دوره‌ای که خود بازرسی انجام میدن در اکیبای بازرسی در حداقل زمان ممکن باشه و سازمان تعزیرات هم شعبه ویژه رو گذاشته در رابطه با مسائل مرتبط با همون را که اگر گزارشی اعلام بده نهایتا منجر به صدور منجر به تخلفی شده باشه سریعا احکام صادر بشه که اثر بخشی خودش رو داشته باشه.
سازمان بازرسی وظیفه قانونی خودش رو انجام میده آیه مهندس، ولی به نظر شما آیا در اصناف هم آیا شما بازرسان ویژه دارید برای نظارت بازار؟
بله، نگاه کنید ما حدود 1570 بازرس در سطح کشور داریم. این بازرس هایی هست که مدیریت های بازرسی در اتاق های اصناف دارن که البته میگم شهر وظایف جداست. وظایف اینو که ما داریم در سطح خرده فروشی هست و حالا اون آخرین حلقه از زنجیره تامین و توزیع کالا هست. و خب علاوه بر این بازرسی های تخصصی هم خود تشکل های صنفی ما اون بازرسی تخصصی خودشون هم دارن که اونها ایفای نقش و حالا به وظیفه قانون خودشون عمل میکنن. وظایف جدا و تفکیک شده هست، مشخص هست که بازرسی سازمان سند مدن تجارت هیته بازرسیشون در چه سطحی از بنکداران و بالاخره بحث انبارها و واحدهای تولیدی هست که بیشتر دوستان نظارت و رصد بازار رو انجام میدن. خرده فروشی در سطح بازار هم توسط بازرسین اتاقهای اصناف و اتحادیه‌های صنفی انجام میشه.
در حوزه کاری شما در اصناف اگر تخلفاتی صورت بگیره رسیدگی به تخلف با شما هستش یا اینکه نه واگذار میکنید به سازمانهای نظارتی دیگه؟
نه، نگاه کنید رسیدگی که گزارشاتی که داده میشه به دو صورت هست. یک سری بازدیدهای دوره‌ای هست و روزانه و یومیه هست که بازرسین در سطح شهر روز برای این رسیدگی به شکایت از اون گزارشات شکایت محوری اینها تشکیل بررسی میشه. در صورتی که صحت تخلف مشخص بشه ممیزی و کارشون پرونده به تعزیرات به صورت مستقیم به تعزیرات ارجاع میشه.
جناب عوض‌پور، مردم واقعا چطور میتونن مطمئن بشن که از اعلام شکایتی که میکنن اینکه پیگیری که تا انتهای کار در خصوص اعلام شکایت اونها میشه تا به نتیجه مطلوبی برسه؟
به صورت سیستمی از زمانی که حالا شکایتی واصل میشه به مجموعه حالا بازرسی اتاقهای اصناف این شکایت ثبت میشه در سامه و به صورت مستمر هر طی از مرحله که پرونده انجام میشه زمان تا زمانی که رسیدگی میشه و نهایتا پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال میشه اون صاحب شکایت و شاکی رو مطلع میکنن که پرونده در چه مرحله است. در حداقل زمان ممکن هم این پرونده ها رسیده میشه، یعنی شاکی از زمان شکایتی که انجام میده در مجموعه های بازرسی نظارت تا زمانی که پرونده به تعزیرات ارسال میشه مطلع میشه که پرونده در چه مرحله هستش.
خب خیلی من از پاسخگوییتون به برنامه بدون حدخوردگی با شما خداحافظی میکنم.
من ممنون هستم، شب بخیر خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز دارم.
خدا حافظ. شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگوی من بود در بخش رصد بازار با آقای علی عوض‌پور نماینده اتاق اصناف ایران در خصوص رسیدگی و نظارت قیمت در بازار. ۱۹:35 اینجا همچنان برنامه بدون خط‌خوردگی و سپاس از اینکه شما خوبان شنونده همچنان با ما هستید و ما رو میشنوید. 30,000-35 همراه با شما تلفن های 2786-10-35 و 2265-2285 در اختیار شما خواهد بود. اما این بخش رو با یک خبر آغاز می‌کنیم. عضو شورای عالی فضای مجازی کشور گفته وقتی مقام قضایی از صاحبان تلگرام درخواست می‌کرد فلان تروریست رو بایستی معرفی بکنه، اونها خودداری می‌کردن. هیچ تضمین و تعهدی برای عدم سوء استفاده از اطلاعات کاربران نبود. رضا تقی‌پور که در مصاحبه با برنامه رویداد سخن می‌گفت، اظهار کرده شبکه ملی اطلاعات در کلان یک هدف اصلی داشت. نخواستن که پهنای باند ارزان رو برای همه کاربرها فراهم بکنه، چرا که هزینه اینترنت خارجی با داخلی متفاوت است. بیاییم که بخش بعدی گفتگوی امشب رو داشته باشیم. 19:36 دقیقه اینجا همچنان بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی
مردم انقلابی ایران راهپیمایی امروز خودشون در شهرهای مختلف و اعلام انزجار از آشوبگران صف خودشون رو از اونها جدا کردن. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای عباسی،
خواهش میکنم،
همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه خط خوردگی.
خواهش میکنم آقای دکتر، تأثیر این اقدام انقلابی مردم رو در فضای کشور و فضای سیاسی کشور شما چگونه میبینید و بازتابی که اون داشته چه میتونه باشه؟
خب همطور که ما میدونیم و تجربه تاریخی ما در 40 سال گذشته هم این رو نشون داده، وقتی مردم به صحنه میان و در مقابل فتنه و آشوبهای مختلف قرار میگیرن، قطعا دشمن ناچار به عقب نشینی میشه و نمیتونه به اهداف خوش برسه. توی بحث جنگ‌های هیبریدی وقتی بحث این میشه که از ابزاری به عنوان شورش و جنگ داخلی استفاده بشه، بعد از اینکه اونها نمیتونن در صحنه نظامی پیروزی پیدا کنن، نمیتونن در صحنه اقتصادی پیروزی پیدا کنن و نمیتونن به اهداف خودشون برسن، یه مثالی دارن که میگن که آتشی که برافروخته میشه نیاز به اکسیژن داره.
بله.
برای شعله بر شدن. و اونا میگن که اگه ما بتونیم افکار عمومی رو تحت تاثیر قدرت رسانه‌ای و یا شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل قرار بدیم و فرماندهی کنیم، میتونیم این اکسیژن رو به اون رقایی که زده میشه برسونیم و آتش رو شعله بر کنیم. خب اینا فکر میکردن که عمومی کشور رو تونستن تحت تأثیر قرار بدن از طریق رسانه‌ها و با جرقه‌هایی که در این چند روز ایجاد کردن منتظر این بودن که بخش وسیعی از مردمی که تحت تأثیر هستن بهشون بپیوندن، ولی درست برعکس شد. یعنی بعد از اون آتش افروزی‌هایی که کردن، عملا مردم تبدیل به سه خروشان شدن که با این رودی که ایجاد کردن تمام اون جرقه هایی که اینا ایجاد کرده بودن رو خاموش کردن. خب این رفتار در گذشته هم ما داشتیم، حتی حضرت امام هم در مقاطع مختلفی از این قدرت مردمی بهره گرفتن، در رابطه با خود همون اوائل پیروزی انقلاب، در رابطه با شکستن ستمشاهی و بحث حکومت نظامی که ایجاد کرد، بعدها هم در مسائل مختلف مثل جنگ، فتنه 88، همه اینها شاهد این هستیم که حضور مردم و جدا شدن صف مردم از آشوبگرا و احتلالگرا عملا اونها رو مایوس میکنه و تراشون رو با شکست مواجه میکنه.
بله. تاثیرات رسانه‌ای این موضوع چقدر پررنگ هستش آقای دکتر؟
خب قطعا رسانه‌های خارجی مانیتور میکنن همه حوادث ایران و از کوترین حادثه کوهی میسازن برای تخریب نظام جمهوری اسلامی. گرچه استانداردهای دوگانه رسانه‌های غربی خصوصا صهیونیستی و بعضی از دشمنان سعی میکنن این حوادث رو نشون ندن و برعکس اگر جرقه‌ای در جایی زده میشه اون رو به صورت آتش فشان نشون بدن، و در این موضوع با رسانه‌هایی که در اختیار دارن سعی میکنن فضای مسموم و غبارآلودی رو ایجاد بکنن تا بتونن در این فضا این رسانه‌ها کار خودشون انجام بدن. قطعا رسانه‌ها الان در رابطه با حوادث اخیر نقش اتاق فرماندهی رو بر عهده دارن و سعی میکنن حوادثی که بر ضد اونها هست رو منعکس نکنن، سعی میکنن که اونها رو مخفی نگه دارن تا بتونن به اهداف خودشون برسن.
طی چند روز گذشته خارج نشینان در لندن با رسانه‌های متعددشون در پی فضاسازی‌های متعدد در مورد شرایط ایران بودند، اما شاهد بودیم که مرد انقلابی ما همواره یک پله جلوتر از اونها بوده و هستن و مواضع خصمانه اونها رو هم خونسا کردن. تحلیل و ارزیابی شما چگونه است؟
خب این رسانه‌های مثل بنگاه سخن پراکنی بی بی سی که کاراً فرماندهی میدان آشوب‌ها در جای مختلف هستن، مدل سازیایی رو انجام دادن. ببینید ما الان مدل هایی در این حوادث داشتیم، در لبنان یک نوع مدلش بوده، در عراق یک مدلش اجرا شده، در کشورهای مختلف هنگ کنگ یک مدل، در فرانسه یک مدل، و عمده این مدل ها بدون عقبه نیروهای انقلابی و مردمی هست و همه ما به محض اینکه از یک فرماندهی مشترک که رسانه‌های غربی هستن جدا میشن، عملا میتونن خودشون رو پیدا کنن و مقابله کنن با چنین حوادثی. اونا دنبال هستن که فرماندهی نارضایتی‌ها و یا اختلال‌هایی که در امنیت یک کشور مثل جمهوری اسلامی شکل میگیره رو بر عهده بگیرن و بر موج این سوار بشن. الان به نظر میاد که اونها دست کاملا خالی است و نمیتونن در صحنه میدانی اقدامی را انجام بدن و بعدم حضور مردم به صورت گسترده مثل نوع دهی که اتفاق افتاد عملا یک سد مستحکمی رو در مقابل ناامنی ها و اون جنگ روانی و امنیتی قرار داد. خب الحمدلله مردم تونستن پیروز این صحنه بشن.
آقای دکتر، وظیفه مردم انقلابی و به نوعی خواص هم از این به بعد سخت‌تر و حساس‌تر میشه. فکر میکنید از این به بعد چطور بایستی در برابر این حجمه بیگانگان به هوش و به گوش باشیم تا بتونیم در برابر اتاهای اونها ایستادگی و مقاومت کنیم و بستیم؟
نظر میشه سه قشن مسئولیت سنگینی بر عهده دارن. یکی رسانه ها هستن مثل خود همین صدا و سیما و رسانه با شبکه‌های اجتماعی که بتونن با اطلاع رسانی و هوشمندانه توتال من رو خونسا کنن، بتونن اطلاعات دقیق رو برسونن و فضای شایعه رو از بین ببرن، فضای غبارآلود رو شفاف کنن و مردم رو در صحنه نگه دارن. مسئله دوم بحث گروه های سیاسی نخبگان و تکول هایی هستن که دارای نفوذ در بین مردم و دارای اثر مرجعیت سیاسی هستند. اینها باید درست که وارد صحنه بشن، مانند کسانی که افسران یک جنگ سرد علیه دشمن هستند وارد میدان بشن و دشمن رو خل سلاح کنن. مثلا سم خود حضور مردم، حضور فیزیکی مردم،
بله.
حضور مردم در مساجد، در نمازهای جمعه، در پیمایی ها، همه این خونسا کننده اون سمپاشی هاییست که در افکار عمومی شکل گرفته و دشمن تمک کرده به این که بتونه با انحراف ایجاد کردن در انقلاب مقام اونها رو دل سرد کنه. به نظر من الان داشتن امید و دلگرمی به آینده مهمترین عامل بازدارنده در مقابل این گونه رفتارها باشه.
خیلی ممنون از این که در برنامه امشب ما شرکت کردید آقای دکتر.
خواهش میکنم، موفق و معید بشید.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
در خصوص اعلام انزجار مردم از آشوبگران گفتگو کردم با آقای دکتر حسین کنوقدم، کارشناس مسائل سیاسی. برنامه رو با بخش خبری پی میگیریم. سازمان برنامه بودجه کرده دومین مرحله حمایت معیشتی امشب به حساب سرپرستان خانه‌ها واریز میشه. با عنایت به دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر پرداخت بسته حمایت معیشتی موضوع مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این وسیله مرحله دوم پرداخت در ساعت 24 امشب به ازای هر خانوار طبق جدول به حساب بانکی سرپرستان مول واریز و قابل برداشت خواهد بود. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ابلاغیه اعلام کرده هر گونه افزایش قیمت کار خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع هستش. عباس تابش به منظور تحقق دستور وزیر صنعت معدن و تجارت مبنی بر اینکه در راستای اصلاح نرخ بنزین هر گونه افزایش قیمت ابلاغ و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع هست، دستورالعملی برای اجرا به انجمنها، اتحادیه ها، شرکت های تولیدی لاستیک و شرکت های پالایش و پخش فرآیندی ابلاغ کرد. خب 19:46 و بخش پایانی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
من تا شنبه شبها همراه میشیم در بخش رصد با آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر حوزه رسانه، تا ببینیم رسانه‌های بیگانه چطور و با چه روش‌های اخبار ایران رو دنبال کردن. در خصوص آشوبی که این هفته در نقاط کشورمون رسانه‌های بیگانه چه خط خبری رو دنبال کردن. من سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، خب توجه وقایع و اتفاقاتی که در خصوص حامل‌های انرژی به قول معروف بنزین اتفاق افتاد و آشوب‌هایی در این هفته در برخی نقاط کشور داشتیم، رسانه‌هایی رو دنبال کردند.
بله، البته ابتدا باید یه خسته نباشید خدمت این رسانه‌های بیگانه ما حتما داشته باشیم، چون یک هفته بسیار پرکاری رو پشت سر گذاشتند. این از این باب بود که بالاخره فرمول ها و مدل ها بقدر تغییر کرد که به نظر من راجع به ایران خود رسانه های بیگانه یک دوره جدید آموزش رو در واقع سری کردند که حالا انشالله عرض میکنن، و این حدودا از سال 88 به این طرف برای خود این باره که در واقع رخ داد. اما رسانه های بیگانه سه موضوع راجع به بحث اقتصادی بندی بنزین و حوادث پیرامون اون در دستور کارشون قرار دادن. البته اینکه میگیم در دستور کارشون دادند به این معنی نیست که رسانه بیگانه غافلگیر شدن نسبت به این موضوع، بلکه بنا به شواهد و مدارک و ادله مستند و غیر قابل انکاری که اتفاقا خودشون هم کردن، ما بیش از 150 پالس خبری داشتیم که در تلویزیون ایرانی نشتار مطرح شد، حدوداً 60 پالس داشتیم که در BBC مطرح شد، حدوداً 70 پالس مطرح شد، و در واقع صدای امریکا هم که تقریباً حدوداً 20 پالس رو اینها در واقع مطرح کردن. از آن داشتند که ما یک ساماندهی و سازماندهی رو داریم انجام میدادیم از قبل و در حال تکمیلش هستیم، که هدف برقراری سامانه ناآرامی و اتمسفر بی انضباطی اجتماعی مدنی در ایران بود، که خب حالا بهانه شد، ببین امکان داشت بهانه چیز دیگه هم باشه، اما اینا سه اقدام رو انجام دادن که این سه اقدام قابل توجه. اقدام اول زمانی بود که این موضوع در حد فاصل شب جمعه هفته گذشته تا روز شنبه اوایل ظهر در واقع اتفاق افتاد، وقتی که بحث همیدانی مطرح و حالا بالاخره ساعت 12 ظهر در واقع نیابی موضوع مطرح شد، ابتدا BBC فارسی شروع کرد. BBC فارسی تمش اینجوریه که ابتدا میاد خبرها رو، موضوعات رو به صورت فرایند خبری تحریکی شروع میکنه به بیان کردن، اما طلایه دار در هر سگام بین این رسانه ها تلویزیون ایران اینترنشنال بود، که در واقع هم آمده بود یک خودی نشون بده وقایع، هم بالاخره چون بنی کارشناسی و پیر شده در واقع بی‌بی‌سی فارسی هست، اومد همه تجربیاتش رو یک جا به مد فاصله این در واقع 24 ساعت اتفاق افتاد. از دو تکنیک اینها استفاده کردن. این درست میکنم به صورت جمعی. تکنیک اول تکنیک در واقع ضریب‌دهی به عملی بود که راجع به اون اطلاعات دقیقی وجود نداشت. این در واقع کارکردشون انجام بخشیه به این ضریب بود که از روز شنبه به عنوان یک پالس برای استمرار برای تشبیه حرکت در روزهای آینده اتفاق افتاد. گام دوم اینها آمدند از شنبه حد فاصلش به صبح تا حدوداً در واقع یک شنبه دوشنبه این فرایند رو پیش بود. این فرایند جدیدشون که در حوزه تثبیت بود با دو اتفاق همراه بود، به کارگیری و به خدمت کلیه تکنیک هاشون جهت افزایش تعداد نقاط درگیر در ذهن مخاطب. برای همین ابتدا شروع کردن به عدد دادن، یعنی اون بحث خبر تحلیلی شد خبری تهییجی و حالا این خبری تهییجی اومد در دو بستر خودش رو شنداد. بستر اول عدد دادن بود، اینقدر تعداد نقطه درگیرن، این تعداد آدم دادن، اینقدر تعداد ماشین در اتوبان ها خاموش کردن مثلا در سمت نافرمانی، اینقدر تعداد مراکز دولتی و غیر دولتی مورد هدف و اینها قرار گرفته، اینقدر تعداد کشته در واقع اتفاق افتاده. میدونید عدد ذهن مخاطب رو خدمت میاد و در بستر ذهنی مخاطب برای ادلال میشینه. بنابراین یک 48 ساعت طلایی اینها پیدا کردن که بتونن بر اساس این آمار و ارقام در بستر اول این کار رو انجام بدن. اما بستر دوم کاری که انجام دادن این مشابهت سازی کنند. هنگ کنگ، شیلی، مصر، ونزوئلا، لبنان، پاکستان، همه اینها رو آوردن که بگن آقا مردم در ایران اونها عقب نمونید. قیمت بنزین رو بردن بالا، دولت رو این طرف واقعه ثابت کردن، نمیدونم قیمت فلان رو بردن بالا، اثر روی موضوع داشت، دولت رو فاقد کردن. یعنی در ساعت دوم آمدن به نمونه سازی ها رو شروع کردن. در این خصوص یک رادیو فردا شروع کرد به کار کردن. بعد جالبش اینجاست که شبکه های تلویزیونی خارجی وارد شدن به الهدف، مثل فاینانشال تایمز در صورت مکتوب بچود، مثل ام ام، از اون طرف الجزیره در واقع اومد و خودش رو به این گونه رسوند و بعد بی بی سی فارسی، بی بی سی ورد و در واقع سایر رسانه شروع به کار کردن. اما یه اتفاق این وسط افتاد، زمانی که اینترنت در ایران تحت کنترل قرار گرفت دیگه به این رسانه ها نرسید. چیزی رو که اینها فکرش رو نمی‌کردن و نقطه‌ای که راجع بهش مهندسیتی نداشتن این بود که تصور عدم رسیدن دیتا به خودشون رو نمی‌کردن. خب زمانی که دیتا قطع شد، تصاویر نمی‌رسید، اینها دو گام رو برداشتن. گام اول شروع کردن به پخش تصاویر قبلی و گام دوم رفتن به خبری تحریکی، هم سراغ خبری تحلیلی و خبری تبیینی. یعنی چون دیگه دیتا نداشته راجع به دیتا شروع کنند، راجع به تصویر شروع به صحبت کردن، سعی کردن ذهن مردم حالا تثبیت کنن این ذهن رو به صورت تحلیلی. خب بنزین گرون شده الان تصویر نداریم، اما مردم این رو همه زندگیتون تاثیر بذاره. آمدن از بستر تحلیل به یک تحلیل جدید یا بازطراحی تحلیل جدید برسن که میشه مرحله 48 ساعت بعدی. خب اینجا دیگه عملا صدا و سیما وسایل رسانه‌های داخلی به قدری حساب شده و مهندسی شده وارد شدن که عملا به جایی میرسه که دیگه شما حساب کنید که مثل مسیح علی‌نژاد به صورت کاملا عیان میاد و شروع میکنه به خلاصه جیغ و داد کردن روی در واقع آنتن زنده‌ای که اینها در اختیارش قرار داده بودن. حتما رو جنبندی کنن که خیلی هم زمان نگذره، رسانه‌ها در بعد سوم که الان در مرحله سومش هستیم دیگه رفتن سراغ در واقع نمونه گیری برای اتفاقات و رویدادهای بعدی. چون نه خبری تحریکیه جواب داد، نه خبری تحلیلیه الان براشون خیلی کار آمده. برای همین آمدن موضوعات موازی رو ایجاد میکنن، چون مخاطب در بستر موازی است که معمولا به نقاط متقاطعی که رسانه قبلا طراحی کرده امکان این که برسه وجود داره. اما یه نکته رو من اینجا عرض کنم و اون هم یک جمله استفهامی در واقع جدی است. پشت واقعه رو پیش رو گذاشتیم در هماوردی با این رسانه‌های بیگانه. این رسانه‌ای که عرض می‌کنم شما از حد فاصله 26 سرویس اطلاعاتی بگیرید تا قریب به تقریبا 60 رسانه در واقع ماهواره‌ای و بیش از 180 رسانه در واقع مجازی. سال 88 واقعا 8 ماه طول کشید تا این مدل حساب بازطراحی و تقارن سازی بشه. سال 96 حدودا 10 روز طول کشید و 10 روز بسیار فشرده. اما شما نگاه کنید الان کل نماوردی که این رسانه ها داشتن حدودا 48 ساعت تا 72 ساعت. ما بعدش که موضوع تحرکات میدانی و جریانات اشرار، دو اتفاق جدی اینجا. اتفاق اول این بود که رسانه‌های بیگانه اونقدری که فکر می‌کردن ذریب نفوذ در عمق ذهن مخاطب برای نگه داشتنش در عرصه میدان عملیات دارن رو از دست دادن. و نکته دوم که از همه مهمه، مردمند به واسطه افزایش سواد رسانه‌ای، تمیز دادن و ممایزی بین دو خط اعتراض و اختشاش، به رغم اینکه منطقه بسیار پیچیده و خطرناکی رو ما داریم، توسط مردم حاصل شد. این به نظر من جای تبریک داره و جای واقعا خیلی قوت داره برای ما که این فرایند به رغم اینکه در منطقه عکس این اتفاق افتاد، در جمهوری اسلامی ایران رابطه بین مردم، رسانه و میدان به قدری، و اون هم کسی عاملش نبود، خود این سیستم به قدری دقیق در واقع بین مردم و بین رسانه و میدان طراحی شد که ما میبینیم که هنوز به ته هفته نرسیده از اون حجم و تب و تاب و اون اتفاقاتی که میتونست بره و تبدیل به یک بحران جدی ملی بشه الحمدلله کاست، و به نظرم اینجا میتونن رسانه‌های بیگان و از این مدل استفاده کنن، بلکه یه مقدار نرم‌افزار محتوایشون رو ارتقا بدن.
تشکر از شما، ممنون از اینکه در برنامه امشب ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله دوستان، در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه گفتگو کردم با تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. خب سپاس بی‌دریغ و بی‌پایان از اینکه با ما همراه بودید. من در این برنامه از حضورتون مرخص میشم، اما همچنان با شما خواهم بود. دوستان عزیز شب شما بخیر باشه. منو سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با هستید و شنونده برنامه‌های خودتون